تصور کنید یکی از مهمترین آزمون‌های زبان انگلیسی زندگیتون رو توی اتاق خودتون بدید. با آرامش کامل، پشت کامپیوتر شخصیتون. امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق و موشاکافانه داشته باشیم روی پدیده‌ای به نام تافل هوم ادیشن. ما یه راهنمای جامع داریم که تمام جزئیات رو از نیازمندی‌های فنی گرفته تا قوانین روز آزمون براتون باز می‌کنه. این بررسی برای شماست که می‌خواید بدونید اصلاً این نسخه از آزمون براتون مناسبه یا نه. اما بیایید از همین اول یه چیزی رو روشن کنیم. تافل هوم ادیشن فقط یه آزمون زبان نیست. در واقع یه آزمون مدیریت پروژه هست و پروژه‌تون تبدیل کردن اتاق خوابتون به یه مرکز آزمون حرفه‌ای برای 3 ساعت. هر اشتباه کوچیکی تو این پروژه میتونه کل آزمون زبانتون رو خب بی‌اعتبار کنه.
دقیقاً این بهترین زاویه دید به این موضوعه. ببینید، نکته کلیدی اینجاست که از نظر محتوا و اعتبار این آزمون هیچ، یعنی هیچ تفاوتی با نسخه حضوری نداره. دانشگاه‌ها نمره هر دو رو به یه چشم می‌بینن. اما این راحتی ظاهری به قیمت پذیرفتن یه مسئولیت خیلی بزرگ به دست میاد. شما در واقع هم داوطلب هستید، هم مسئول مرکز آزمون، و اینجاست که چالش اصلی خودش رو نشون میده. میتونید این دوتا نقش رو همزمان بازی کنید؟ اونم بدون نقص؟
خب دقیقا از همین نقطه شروع کنیم. چرا اصلا یه نفر باید این مسئولیت اضافی رو قبول کنه؟ منابع ما به چند تا مزیت اصلی اشاره میکنن، راحتی، انعطاف پذیری و استفاده از تجهیزات شخصی. یعنی دیگه خبری از استرس رفت و آمد و نشستن پشت یک کامپیوتر ناآشنا نیست. اما راستش یه سوالی دارم. آیا واقعا محیط خونه اکثر ما از یه مرکز آزمون استاندارد کنترل شده تر و کم استرس تره؟ من که شک دارم. خونه من گاهی با صدای بچه‌های همسایه و نمی‌کنم ساخت و سازهای غیرمنتظره شبیه هر چیزی هست جز یه محیط آروم.
تضمین کنه این مزیت میتونه مستقیماً به نمره بهتر منجر بشه. کاهش استراب، کار با کیبورد و ماوس خودتون که بهش عادت دارید، خب اینا تأثیر روانی مثبتی داره. اما همونطور که گفتی، این یه اگر خیلی بزرگه. اگه اینترنت شما ناپایدار باشه؟
بله.
اگه یکی از اعضای خانواده ناخواسته وارد اتاق بشه، یا حتی صدای زنگ در بیاد، اون راحتی به سرعت تبدیل به یک کابوس و منبع استرس شدید میشه. پس اولین قدم اینه که صادقانه از خودتون بپرسید. من واقعاً کنترل کاملی روی محیطم دارم؟
بسیار خوب. فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که میتونید این محیط ایزوله رو فراهم کنید. حالا میرسیم به بخش فنی، جایی که به نظر میرسه کوچکترین اشتباه میتونه کل آزمون رو به خطر بندازه. بیایید با کامپیوتر شروع کنیم. راهنما خیلی صریح میگه فقط لپتاپ یا دسکتاپ، یعنی فکر این که با تبلت یا کرومبوک روی کاناپه آزمون بدید رو باید کاملا فراموش کنید. چرا انقدر سختگیری؟ یعنی نرم افزار نظارتیشون انقدر شکننده است که فقط روی ویندوز و مک کار میکنه؟
شکننده نیست، بحث کنترل پذیریه. سیستم عامل های ویندوز و مک به نرم افزار نظارتی ETS اجازه میدن که کنترل کاملی روی سیستم شما داشته باشه. یعنی میتونن تمام پروسه های در حال اجرا رو ببندن، دسترسی شما به فایل های دیگر رو مسدود کنن و مطمئن بشن که هیچ نرم افزار تقلبی در پس زمینه فعال نیست. اما سیستم عامل های تبلت ها مثل آیپد او اس یا اندروید خب ماهیت بسته تری دارند. این سطح از دسترسی رو به یه نرم افزار سالس نمیدن. پس این سختگیری برای حفظ امنیت، نه ضعف نرم افزار.
منطقیه. در مورد مرورگرم فقط گوگل کروم یا فایرفاکس مجازه. و اما میرسیم به بحث صدا. اسپیکر و میکروفون میتونن داخلی یا خارجی باشن. ولی من وقتی داشتم منابع رو میخوندم، یه قانون من رو کاملا غافلگیر کرد. هیچ گونه هدفون، هدست یا هندزفری مجاز نیست. این به نظر من خیلی، یعنی خیلی غیر منطقی میاد. چطور ممکنه تو بخش لیسنینگ بدون هدفون و با اسپیکرهای کامپیوتر صدا رو واضح شنید؟ مخصوصا اگه یه نویز پس زمینه ای هم وجود داشته باشه.
این یکی از گیج کننده ترین قوانین برای داوطلباست و دلیلش کاملا امنیتیه. وقتی شما هدفون روی گوشتون میذارید، مراقب آزمون هیچ راهی نداره به فهم شما فقط به صدای آزمون گوش میدید یا یه نفر دیگه داره از طریق یه دستگاه مخفی جوابا رو تو گوشتون میخونه.
آها.
با ممنوع کردن هدفون،
ETS تضمین میکنه که میکروفون شما بازه و هر صدایی که شما میشنوید مراقبم میشنوه. این یه جور بدهبستانه. شما مقداری از کیفیت ایدئال صدا رو فدا میکنید تا اعتبار آزمون حفظ بشه. همین سختگیری هاست که باعث میشه دانشگاه ها به نمره هوم ادیشن شما اعتماد کنن.
پس این یعنی باید قبل از آزمون حتماً اسپیکرهای کامپیوترتون رو تست کنید تا مطمئن بشید برای بخش لیسنینگ به اندازه کافی واضح و بلند هستن. خب یه موضوع مهم دیگه که تو راهنما بهش اشاره شده یادداشت برداریه. من فکر میکردم میتونم مثل همیشه از کاغذ و قلم استفاده کنم، اما ظاهراً این هم ممنوعه، درسته؟
کاملاً. استفاده از کاغذ و قلم به دلیل احتمال تقلب مطلقاً ممنوعه. شما نمیتونید از قبل چیزی روی کاغذ نوشته باشید. راه حل جایگزین که ETS ارائه میده استفاده از یه وایت بورد کوچیک و ماژیک قابل پاک شدنه یا یه برگه کاغذ که داخل یه پوشه پلاستیکی شفاف، همون تلق، قرار گرفته باشه.
عجب.
میتونید روی اون تلق با ماژیک وایت بورد بنویسید و بعد پاک کنید. و نکته کلیدی اینه که در پایان هر بخش باید جلوی دوربین تمام یادداشتاتون رو کاملا پاک کنید تا به مراقب نشون بدید که چیزی رو با خودتون به بخش بعدی نمیبرید. خیلی از این قانون بیخبرن و روز آزمون شوکه میشن.
این نکته فوق‌العاده مهمیه. پس بیایید یه سناریو رو تصور کنیم. فرض کنید شما داوطلبی به اسم سارا هستید. سارا مطمئن شده اتاقش ساکته، کامپیوترش مناسبه و یه وایت بورد هم آماده کرده. حالا میخواد ثبت نام کنه. به وبسایت ETS میره و پروفایل میسازه. راهنما یه هشدار خیلی جدی اینجا میده. نام شما باید دقیقاً، یعنی حرف به حرف، مطابق با پاسپورتتون باشه. یعنی اگه یه اشتباه تایپی ساده اتفاق بیفته، کل هزینه $250 و فرصت آزمون از بین میره، هیچ راهی برای اصلاحش نیست؟
متاسفانه روز آزمون تقریبا هیچ انعطافی تو این مورد وجود نداره. مراقب آزمون یا همون پراکتور هویت شما رو با پاسپورتی که جلوی دوربین نشون میدید تطبیق میده. اگه مغایرتی وجود داشته باشه، اجازه شروع آزمون رو به شما نمیده. این یکی از شایع‌ترین دلایل بروز مشکله. البته اگه قبل از روز آزمون متوجه اشتباه بشید، میتونید با پشتیبانی ETS تماس بگیرید و درخواست اصلاح بدید. اما در لحظه شروع آزمون دیگه کار از کار گذشته. تصور کنید تمام آمادگی شما به خاطر یه اشتباه تایپی از بین بره.
واقعاً بیرحمانه به نظر میرسه.
پس باید چندین بار این اطلاعات رو چک کنید.
خب، سارا از این مرحله هم با موفقیت عبور میکنه و میرسه به پرداخت هزینه. اینجا برای ما ایرانی‌ها یه مانع بزرگ وجود داره. هزینه آزمون حدود $265 و پرداخت مستقیم ارزی از داخل ایران ممکن نیست. راهنما به استفاده از خدمات شرکت‌های واسط معتبر اشاره می‌کنه و البته این $265 فقط هزینه ورود به این بازیه. اگه بخواید تاریخ آزمون رو تغییر بدید، $60 دیگه باید بپردازید.
دقیقاً. و این هزینه ها ادامه داره. مثلا فرض کنید آزمون رو دادید و نمرتون اومده. شما حس میکنید تو بخش سپیکینگ یا رایتینگ بهتون کم لطفی شده. راهنما میگه شما میتونید با پرداخت $80 برای هر بخش درخواست بازبینی نمره یا همون سکور ریویو بدید.
$80 برای هر بخش؟
بله. یعنی اگه به هر دو بخش اعتراض داشته باشید باید $160 دیگه هزینه کنید.
اینجاست که یه تصمیم استراتژیک پیش میاد. آیا این $80 ارزشش رو داره؟ یعنی چقدر احتمال داره که نمره واقعاً تغییر کنه یا فقط یه راه برای درآمدزایی بیشتره؟
ببینید، فرایند بازبینی اینجوریه که پاسخهای شما توسط یه مصحح ارشد دیگه که از نمره اولیه شما بیخبره دوباره تصحیح میشه. اگه نمره جدید با نمره قبلی فرق داشته باشه، نمره جدید ثبت میشه. چه بالاتر باشه؟
چه پایین‌تر.
دقیقاً، چه پایین‌تر. یعنی ریسک کاهش نمره هم وجود داره. هرچند کمه. آمار دقیقی نیست، اما تجربه نشون داده که تغییرات بزرگ خیلی نادر هستن. این گزینه زمانی منطقیه که شما اختلاف فاحشی حس کنید و اون یک یا دو نمره افزایش احتمالی برای رسیدن به نمره دانشگاه مقصدتون حیاتی باشه، وگرنه شاید شرکت دوباره تو آزمون گزینه بهتری باشه.
بسیار خوب. از همه این مراحل گذشتیم و بالاخره روز آزمون فرا رسیده. سارا پشت میزش نشسته. فضا چطوریه؟ یه مراقب زنده از طریق وبکم و یه هوش مصنوعی همزمان شما رو زیر نظر دارن. راهنما تاکید میکنه که میز کار باید کاملا خالی باشه، حتی لیوان آبم باید شفاف باشه و قبل از شروع مراقب از شما یه تور 360 درجه از اتاق میخواد. شنیدم که تو این بخش خیلی سختگیر هستن.
فوق‌العاده سختگیر. من داستانی شنیدم از یه داوطلب که آزمونش متوقف شد چون مراقب یه در خودکار زیر مانیتورش دیده بود.
جدی میگید؟
بله. شما باید با وبکم تمام دیوارا زیر میز، روی میز و حتی صندلیتون رو نشون بدید. هوش مصنوعی هم الگوهای مشکوک رو رصد میکنه. مثلا نگاه کردن مداوم به یه نقطه خارج از مانیتور، زمزمه کردن با خودتون. هر کدوم از اینها میتونه یه هشدار برای مراقب انسانی باشه تا دخالت کنه. باید مثل یه مجسمه فقط روی مانیتور تمرکز کنید.
این سطح از نظارت خودش میتونه خیلی استرس‌زا باشه. حالا یه سناریوی خیلی محتمل برای ما. وسط آزمون اینترنت قطع میشه. چه اتفاقی میفته؟ همه چیز از دست رفته؟
این یکی از بزرگترین نگرانی هاست. راهنما توضیح میده که اگه قطعی کوتاه باشه، مثلا زیر یه دقیقه، و شما سریعاً دوباره وصل بشید، تایمر آزمون متوقف میشه و مراقب به شما اجازه ادامه میده. اما اگه قطعی طولانی بشه، متاسفانه آزمون شما لغو میشه. در این صورت باید با پشتیبانی ETS تماس بگیرید و موردتون رو گزارش بدید. اونها معمولاً اجازه میدن که یه بار دیگه رایگان آزمون بدید، اما خوب استرس و زمان از دست رفته شما که جبران نمیشه.
و آخرین سوال کلیدی که برای داوطلبان ایرانی مهمه و راهنما هم صریحاً بهش پاسخ داده. آیا پاسپورت الزامیه؟
بله، مطلقاً. برای داوطلبان ایرانی پاسپورت معتبر تنها مدرک شناسایی قابل قبوله. نه کارت ملی، نه شناسنامه. پس حتما ماها قبل از آزمون از تاریخ انقضای پاسپورتتون مطمئن بشید.
خب بیایید همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. به نظر میرسه تافل هوم ادیشن یه معامله است. شما انعطاف و راحتی بی‌نظیری به دست میارید، اما در مقابل مسئولیت سنگین ساختن یه محیط آزمون بی‌نقص و استاندارد رو به دوش میکشید. موفقیت شما دیگه فقط به دانش زبانتون بستگی نداره، بلکه به مهارت‌های فنی، دقت و وسواس شما هم وابسته است.
دقیقاً. این حرکت به سمت آزمون‌های خانگی که با همه‌گیری کرونا خیلی سرعت گرفت، یه روند جهانیه. این روند ما رو وادار می‌کنه تا تعریف خودمون از امنیت آزمون و محیط استاندارد رو بازنگری کنیم. این قوانین شاید اولش دست و پاگیر به نظر برسن، اما در واقع سنگ‌بنای ارزشی هن که دانشگاه‌ها برای نمره شما قائل میشن. بدون اینها کل سیستم بی‌اعتبار میشه. حالا که برای آزمون آماده میشید، سوال واقعی فقط این نیست که آیا کامپیوتر من مناسبه؟ سوال عمیق‌تر و مهمتر اینه. آیا من از نظر شخصیتی و شرایط زندگی فرد مناسبی برای مدیریت این سطح از فشار و مسئولیت در خانه خودم هستم؟ آیا میتونم فضایی ایجاد کنم که از یه مرکز آزمون رسمی ساکت‌تر، کنترل شده‌تر و به دور از هر گونه مزاحمتی باشه؟ برای خیلی از ما پاسخ صادقانه به این سوال ممکنه پیچیده‌تر از اون چیزی باشه که فکر می‌کنیم.